أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين إنه خير ناصر ومعين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين موضوع هایی که دنبال می کردیم به لطف الهی نکات اخلاقی بود به مناسبت شهادت سردار بزرگ و جمله‌ای که رهبر معظم انقلاب در این رابطه فرمودند تحت عنوان اخلاص خاص اون شهید فکر میکنم که خوبه که در این رابطه یه تأملی بکنیم به خصوص که جمله خیلی خاصه من این جمله مقام معظم رهبری را میخونم راجع به اخلاص اون شهید و بعد با هم فکر میکنیم که خوب این معنی این اخلاص تو این تاریخ به چه معناست ایشون می فرماند که می دانید که مردم قدر پدر شما را دانستن و این ناشی از اخلاص است. این یه بار این اخلاص است. این دو بار اگر اخلاص نباشد اینجور دلهای مردم متوجه نمی شوند چند بار؟ سه بار دلها دست خداست این که دلها اینجور متوجه می شوند نشان دهنده این است که یک اخلاص بزرگی در آن مرد وجود دارد چهار بار یعنی تو سه سطر جمله خب این حساسیتی را به وجود میاره چی دیدن ایشون در این مرد بزرگ که این واژه رو چهار بار توی نشست در یک بستا پاراگراف تکرار میکنه خب معلومه که این یه شاخصه ای باید باشد که ایشون میفرماند که این ناشی از اخلاص است بعد دوباره میفرماند این اخلاص است یعنی این نحوه ارتباط بین مردم و این مرد الهی اخلاص هست خب اخلاص چیه؟ اخلاص هممون خیلی راحت میفهمیم اما گاهی وقتی بریم جلو میبینیم باید یه خورده جدیتر باش برخورد کنیم شما تا اینجا را راحت هستید که آقا بناس ما رجوع به خدا بکنیم خودتون میگون چی اخلاص اخلاص یعنی این که بتونیم به خدا رجوع کنیم و جز خدا رو در نیت و اراده خود مطرح نکنیم قبولش یه خورده باز رو همین جمله که هممون معتقدیم میخوایم فکر کنیم خب اگه ما به خدا رجوع کنیم و جز خدا هم مد نظرمون نباشه چی میشه؟ خدا میاد نزدیک خدا ظهور میکنه پس در نسبت با اخلاص ما موانع تجلی نور خدا رو میخوایم برطرف کنیم خودتون میگین چی؟ اخلاص یعنی که منیت و خودخواهی ما بره کنار و خدا بیاد خب حالا خدا کجا بیاد؟ اخلاص برای یه آدمی که میخواد یه عبادت ساده بکنه میخواد نماز بخونه خب اخلاص یعنی چی؟ یعنی خدا بیاد تو این عمل یعنی الان وقتی این مخلصاً نماز میخونه یعنی میخواد که رجوع به خدا بکنه در نمازش خب خدا براش ظهور کنه حضرت پروردگار تجلی کنه بر قلبش خب حالا یه سردار بزرگ اخلاص میکنه با یک آدم مؤمن متدینی که گوشه خونشون داره نماز میخونه، مخلصا نماز میخونه، خب دوتا موضوع دارند. موضوع اون بنده خدا اینه که در نمازش خدا ظهور کنه. حالا اگه یک کسی میخواد که یک صحنه ای رو مدیریت کنه، خب معنیش اینه که اخلاص داره، یعنی خدا بیاد تو این صحنه. من یادداشتام رو نگاه میکنم و عرایضی میخوام تو همین قضیه داشته باشم. اخلاص یعنی به خاطر هدفی بزرگ از خود گذشتن و خود را هدف بزرگ قرار ندادن. بعضیا خودشون مهمن. خودتون در دستورات دینی در این آقا خودت وسط نباش. خب پس کی وسط باشه؟ خدا وسط باشه. چرا؟ چراش مهمه؟ برای اینکه هدف بزرگی را انسان میخواد دنبال کنه. مثلا یکی بگه من اخلاص دارم میرم یک کیلو سیب زمینی میخرم، اخلاص نمیخواد یک کیلو سیب زمینی خرید، اصلا معنی نمیده. اخلاص در جاییست که یک هدف بزرگی وسطه. خطر این که خودمون بیایم وسط هست. خب حالا چه کار کنیم؟ تلاش کنیم که خدا بیاد به میدان. خب به همون اندازه که بتونیم خدا رو در میدان بیاریم با رفع موانع، به همون اندازه اخلاص ورزیدیم. حالا بحث سردار بزرگی مثل حاج قاسم یا خود حضرت امام یا مقام معظم رهبری، اخلاص اینا به همون معناست که مثلا یه بنده خدای گوشه خونشون یه نماز با اخلاص میخونه. خب اینا آخه یه کسی دیگن، بله اینا هم نماز با اخلاص میخونن، ولی اینا وقتی میگم امام اخلاص داره، در چه نسبتی میگم امام اخلاص داره؟ در نسبت کاری که شروع کردن. خب این کاری که شروع کردن اخلاص یعنی چی؟ یعنی کاری کنی که خدا بیاد به میدون در این کار. ای حضرت امام انقلاب اسلامی را شروع کردن، اخلاص امام در رابطه با انقلاب اسلامی به چه معناست؟ به معناست که تو این صحنه یه کاری کنیم خدا بیاد. خب اگه خدا بخواد بیاد شرطش اخلاص است. اینجا اخلاص یعنی چی؟ یعنی کاری، هدفی، شرایطی فراهم بشه که منیت وسط نباشه، طوری تعهد داشته باشیم، طوری تلاش کنیم که خدا بیاد وسط. خب خدا اینجا بیاد وسط یعنی چی؟ یعنی من برم کنار تا خدا بیاد وسط. در چی؟ در این صحنه. ببینید جمله رو یه بار دیگه میخونیم. وقتی نه اینطور، اون جمله، راهی که بزرگ است ولی بسته نیست با خلوص گشوده میشود و انسان میتواند در آن راه جلو برود. انقلاب اسلامی با اخلاص محقق شد. چطوری محقق شد؟ راه توحید بود در مقابل استکبار. خب این راه بسته نیست، ولی گشودگیش به چیه؟ به اینه که توحید داشته باشیم. یعنی بخوایم خلوص داشته باشیم، یعنی بخوایم خدا رو بیاریم به میدون، وقتی میشه انقلاب اسلامی. وگرنه میشه انقلاب، بگو مثلا انقلاب های خودخواهانه دنیا، مثلا جمال عبدالناصر انقلاب کرد، سید قطب هم کشت. گفت اصلا چرا شما میگون که تو جامعه اسلامی، تو کشور مصر باید جامعه اسلامی باشه؟ شهیدش کرد. انقلاب هم به ظاهر کرده است. انقلاب اسلامی در ازای خلوص بیاد وسط، متفاوت است با اینکه ما مثلا در ازای خلوصمون نماز بخونیم، اونم خیلی خوبه. و یادتون باشه این سردار، این صفت اخلاصش در چه رابطه ایست، یخته این خوبه که روش بمونیم. خب این جمله رو بلدین دیگه که اخلاص یعنی انگیزه ی تصمیم گیری ها فقط خدا باشه، تا اینجا درسته. اما تصمیم راجب چی بگیریم؟ یه وقت شما تصمیم راجب این میگیرین که آقا مثلا این دعوای بین این دو نفر رو اصلاح کنین. اخلاص اینجا یعنی چی؟ یعنی این که خدا کمک کنه بیاد وسط حل بشه. میدونیدم اگه خدا نیاد وسط هیچ حل نمیشه. خب پس در همین اندازه که میخوان دعوای دو نفر رو حل کنین، اگر با اخلاص حل کنین چی میاد وسط؟ مدد الهی. مدد الهی که بیاد، خب این مشکل حل میشه. حالا تصمیم برای این که میخوایم جبهه کفر را در منطقی مثل سوریه و عراق از بین ببریم، اخلاص اینجا یعنی چی؟ اخلاص سردار قاسم، سردار حاج قاسم فرق میکنه با اخلاص فردی اخلاقی جزئی. اونا که ما نمیخوایم رد کنیم، بپاید این رو نادیده نگیرید. چهار بار رهبری تو این چند ساعت بگن که نه این ناشی از اخلاص است. این چه اخلاصی است؟ داریم رو این میخوایم بحث کنیم. من یه روایت از پیامبر خدا صلوات الله علیه و آله، میخونم و باز روش فکر میکنیم. حضرت میفرماند که ان لکل حق حقیقتون، برای هر حقی یه حقیقتی هست. مثلا میخواین نماز بخونین، حقیقت هست. روزه بگیرید، یه حقیقتی هست. و ما بلغ عبد حقیقت الاخلاص حتی لا یحب ان یحمد على شیء من عمله. خب اما عبد به اخلاص نمیرسد الا اینکه دنبال این نباشد که یک کسی بگه این آدم خوبیه، این مهم است. ان یحمد على شیء، تو چیزی بخواد اینا مهمش ببینه، تلاش کنه که خودش نشون بده، تلاش کنه که خودش رو مقدس نشون بده. خب نتیجه چی میشه؟ نتیجه چی میشه؟ که اخلاص نصیبش نمیشه. ما دو تا بحث میخواییم با هم داشته باشیم، یکی این که اخلاص یعنی چی، دوم این که این حرکت مردم، این نحوه ارتباط با مردم، این که مقلب القلوب این جور قلبا را نسبت به این سردار بزرگ مدیریت میکنه، خب رازش چیه؟ شما آنی میگون اخلاص، ولی این خیلی باید روش فکر بشه. خب اینجا پیامبر خدا میفرماند حقیقت اخلاص اینه که خودت وسط نباشی. خب ما اصلا نمیفهمیم حالا برفرض اینا را. آقا در صحنه این دو سه روز شما چی دیدید؟ در این که یک رجوع بی نظیری از مردم، چه مردم عادی چه مردم متدین، به سوی یک سردار میشه، معلومه است یه خبری تو این دنیا هست، یه قاعده‌ای تو این دنیا هست. قاعده طبق نگاه رهبر و طبق سیره این سردار، قاعده اینه که اخلاصی وسط بود. ما تا اینجا رو به نظرم خوب میتونیم متوقف متمرکز بشیم. خب حالا اخلاصی وسط بود یعنی چی؟ خب خود پیامبر میفرماد یعنی این که دنبال این نباشی که تو را ستایش کنن. تا اینجا هم راحته. خب نتیجه چیز عجیبیست. نتیجه ای که ما باش رو برون اینه که خدا میاد وسط. یعنی شما این جمعیت های عجیب و غریبی که در کازمین و در اهواز و امروز در تهران و فردا در کرمان میبینیم، اینا آدمن وسط اومدن یه قلب باییز که خدا در برگرفته وسط اومدن. یه صلوات بفرست. چند تا چیزا ما باید با هم دیگه ببینیم. یکی این که از آخر شروع میکنیم، این همه قلب با افراد مختلف دیگه، شما دیدین که بعضی اینا اصلا آدمایی نیستن که ظاهرا شما بگوین آدمای متدینه، ولی خودش هم میگه تکشون میگفت چی، میگه من عمرن تو هیچ تظاهراتی شرکت نکردم، فقط اومدم با دلم هم اومدم. انگار خودش هم میدونست که با دلش اومدست، برای اینکه مهر بزنه رو شناسنامش، تو شناسنامش نیومده. خب این چی حس میکند از خودش؟ میفهمید یه حرکتی در قلبش واقع شده است. ما با آموزه های دینی اینجا باید مسئله رو حل کنیم. خب شما تا اینجا رو میبینید، صحنه رو میبینید که مؤمن و غیر مؤمن اومدن، اینم میبینید که اینجا هیچی جز یک انگیزه قلبی وسط نیست. سه، اینم میبینید که مقلب القلوب خداست. چهار، اخلاص جز آن است که باید خدا رو بیاری وسط. آیا این شما تو این صحنه میبینید که اخلاص حاج قاسم به همون معنایی که اخلاص یعنی خدا بیاد وسط تا کجا اومد وسط؟ این خیلی عجیب بود، در قلب تک تک انسانهایی که بعضی هاشون رو هم حساب نمی کرد. اگه این بحث خوب روشن بشه، خیلی به عظمت توحید الهی و به عظمت آموزه های دینی پی میبریم. ما باز میخواید به این جمله عنایت بفرمایید. در حدیثی است که حدیثی طرف میاد از پیامبر میپرسه و بعد بالاخره جبرائیل میگه که خدا اینجور گفت، پس به همین معنا یه حدیث، این حدیث قدسی حساب میشه که میفرماد الاخلاص سر من اسراری استودعته قلب من احببت من عبادی. میفرماد اخلاص یه سریست از اسرار من که اون را در قلب کسی که خوشم ازش میاد میگذارم. خب ما بحثمون تا حالا باید اینجا نتیجه بده دا. یعنی طرف کاری میکنه که خداوند میبینه که این بنده انگار دوست داشتنیست. تو اون حدیث قدسی لا یزال عبدی تقرب الیه حتی احببتو، میگه که طوری به من نزدیک میشه که من دوستش دارم، خوشم ازش میام. حالا وقتی خوشش میاد چی میشه؟ اخلاص درش ایجاد میکنه. اخلاص ایجاد میکنه یعنی چی؟ یعنی این قلبش و شخصیتش خدا را میاره پایین، از اون مقام کبریایی میاره پیش خودش. همه صحنه اینه داره نشون میده که شما در این اخلاص، این سردار بزرگ یه اخلاص فردی جزئی شخصی نمیبینید، یه اخلاصی میبینید که ما عموماً ازش غافلیم. در صورتی که در صدر اسلام وقتی که روایات و آیات اخلاص مطرح میشد، برای این مطرح میشد که خدا رو بیارن تو تاریخ خودشون، تو فردیت که همیشه بوده است. یعنی شما اخلاص سرداران و انبیا، اخلاص یه آدم مؤمن است گوشه خانقاه، یا اخلاصی است که خدا برگردد به اجتماع؟ و این محقق شد یا نه؟ خیلی عجیبه. حالا باز این حدیث رو خیلی مشهور است، اما میخوایم باز اینجا یه نتیجه بگیریم. پیامبر خدا صلوات الله علیه و آله فرمان من اخلص لله اربعین سباها زهرت ینابی الحکمه من قلبهی علا لسانه. ظاهر روایت مشهوره که اگه کسی 40 صبحگاهان 40 روز، این 40 هم یعنی در واقع در یه شخصیت کلی، این تماماً رجوع به خدا کرد، نتیجهش چی میشه؟ خدا برمیگردد پیش این. ببینید این خیلی روایت عجیبی است. حالا ساعت عرفا مفصل اینا بحث میکنن. میفرماد نتیجهش زهرت ینابی الحکمه، چشمه های حکمت ظاهر میشه در قلبش و به سوی زبانش. خب شما از این چی میفهمید؟ یعنی خداوند، خدا مگه یکی از اسمایش حکیم بودن نیست؟ یعنی خدا در الفاظ و حرکات این ظاهر میشه. خب تو از این روایت میخواستم این نتیجه رو بگیرم که پس اخلاص خدا رو از اون مقام متعالی احدی میاره در مقام ظهور واحدی. واحدی یعنی همون حی قیوم سمیع بصیر قدیر. خب حالا از این روایت چی میفهمیم؟ میفهمیم که این سردار بزرگ برگردوند خدایی که قهر کرده بود از ملت‌ها. حرف نیچه غلط نیست، حالا کاری بهش نداریم. گاهی خداوند وقتی میند ملتی حق الهی اولیا رو رعایت نمی‌کنه میره در جامعه. من عرایزی داشتم که پیامبران و به حال تو تاریخ حضرت امام خدا رو به جامعه برگرد. این آیه هم داشته باشین تا ببینیم چی میشه. حتما بلدین دیگه که در قرآن داریم وقتی که شیطان اونجوری رجم شد، رجیم شد، یه ادعایی کرد که چی؟ فبی عزتک لاغوینهم اجمعین الا عبادک المخلصین. مخلص یعنی همون اهل خلوص. یعنی شیطان اگه کسی بتونه رجوعش به خدا باشد برای تجلی خدا در شخصیتش و جامعهش، شیطان نمیتونه دستر بزنه. امروز دیدید، فردا میبینید. این طرف عقلش، مثلا این آدمایی که ظاهرن رعایت نمیکنن بعضی حجاب این چیزا را، یعنی چه؟ یعنی این هنوز از این جهت مقید نیست، ولی دلش رو شیطان نتونسته تصرف کنه. یعنی خلوص حاج قاسم منجر میشه که شیطان برد و قلبها در اختیار خدا قرار بگیره. چون گفتیم که شیطان میگه به مخلصین نمیتونم برخورد کنم. اون بحثش مفصل است که مخلص صورت تام و تمامش اولیای معصومه، ولی صورت تشکیکی و شدت و ضعف داره. از اینجا میفهمیم که اهل خلوص به اندازه‌ای که اهل خلوصن شیطان را میرانن. ما تو این صحنه تظاهرات و تشییع جنازه این مرد الهی میبینیم که شیطان رانده شده، از کسایی اومدن که از دست شیطان در رفتن. نتیجه میتونیم بگیریم. یه آیه دیگه هم میخونم تا بحث بتونم جمع کنم. شما در سوره یوسف علیه السلام خداوند میفرماد که اون خانم خیلی شرایط و فراهم کرده بود که بالاخره این جوان متدین رو گمراه کنه. خب دیدید که ایشون هم گفت معاذ الله، من به خدا پناه میبرم، هیچ وقت زیر بار این پیشنهادا نمیرم. خداوند یه آیه ای را آورده است در این رابطه، به نظرم آیه 24 سوره یوسف باشه. یوسف علیه میفرماد کذالک لنصر فعنه سوء والفحشا انه من عبادنا المخلصین. میگه چی تو شد که ما تونستیم این بدیها و فحشاها را از این مرد الهی دور کنیم؟ چون خالص بود، از بنده های خالص ما بود. خب همه اینا رو من تأکیدم بر اینه که وقتی رهبری میفرماند که این مرد حرکات، جمله اینجوریه با، میدانید که مردم قدر پدر شما را دانستن و این ناشی از اخلاص بود. این چه اخلاصیست؟ دو تا بحث میخوام. ربط مردم با اخلاص، مگه اخلاص بنا نبود این باجد که انسان رجوع به حضرت حق بکنه تا خدا رو برگردونه توی شخصیتش؟ حالا شخصیت سرداران کجاست؟ اونجایی که براش می جنگن، میدان مبارزشونه، میدانیست که می خواد که مردم از دست کفر و استکبار نجات پیدا کنن. خب می فرماند که مردم می فهمن این اخلاص است. خب حالا که فهمیدن چی شد؟ تأکیدم و خواهش میکنم عنایت بفرمان، بیش از این نمیخوام وقت دونه بگیرم. یه رازی رو ما تو این تاریخ داریم میبینیم که اینو نباید ساده ازش بگذاریم. این که چرا رهبری تو 3 ساعت 4 بار بگن این حرکات این سردار در رابطه با اخلاص بود؟ این سردار اومده است جامعه ای را از دست کفر و استکبار نجات بده. خب با اخلاصش نتیجهش چی میشه؟ جامعه منور به حضور توحید الهی میشه. نتیجه که ما میگیریم، نتیجهش همینه که پس این آینه ای که جلوی ماست رو غفلت نکنیم. به اندازه ای که در هر حرکتی اخلاص رو بیاریم وسط، به اندازه‌ای که در هر حرکتی رجوعمون به خدا باشد برای اینکه خدا به صحنه بیاید، به همون اندازه خدا به صحنه میآید. چه برای اصلاح و صلح 2 نفر باشد اخلاص کنید، چه برای نجات یه جامعه باشد. و دیدیم که در این صحنه ها اخلاص اونچنان توانا بود که خب دیگه حال شما بهتر میدین، صدها فتنه ای که اینا کرده بودن و صدها فتنه ای که میخواستن بکنن و چه امیدوار بودن، با اخلاص رفت. خب بیام یه چیزی یاد گیریم. آقا گفتم که فراغ تا که، گفتا که تا تو هستی. من نظرم از عبرت بزرگی میشه رفقا از این صحنه تاریخی که برامون پیش اومد بگیریم. بیاییم و گفت تو آمد رفته رفته رفت، من آهسته آهسته، هی یه کاری کنیم این منیت برد خدا بیاد. ببینید چی میشد. خب همین میشد که شما میبینید شما به حوائجتون میرسید. اولین حاجت شما اینست که خودتون از مصیبتهای شیطانی راحت بشید. خب رجوعتون به خدا فقط باشه، نگذارید چیزی به نام منیت و خودنمایی بیاد وسط. میگید مشکله، منم میدونم مشکله، خود من مصیبت دارم، ولی مشکله که ازش منصرف بشیم یا مشکله که هی قدم به قدم بریم جلو؟ من دلم میخواست که از صحبت رهبری این بهره خیلی خوب رو بگیریم که ببین چطوری خدا میاد. آخه این عشقا که میدونی اصلا همیشه عشق قصهش چیه؟ گشوده شدن حجاب ها برای رجوع به خدا. دیدین این عشقا؟ آخه این عشقا که عشقایه نه ماشنشه یارو دوزید از گریه میکنی. آخه عشقا اینجوری که یه عشقیست که صحنه گشوده شدن حجاب ها برای تجلی حضرت حق و رجوع به حضرت حق است. خدایا به حقیقت اخلاص این مرد بزرگ و به حقیقت اخلاص بزرگان بزرگ ما را نسبت به اخلاصی که در این دنیا و در این تاریخ وظیفه داریم محروم مگردان. صلی الله علی محمد.